در برنامه امروز خواهیم شنید.
شوهری میگه رویه خدمت و حمایت خانم منو همیشه خجالت زده کرده و زندگی مشترک شیرین خودمونو مدیون او میدونم. شوهر دیگه هم میگه زن من همیشه منو کمک کرده تا موفق به دیدن جوانبی از زندگی بشم که بدون او هرگز موفق به دیدن اونها نمی بودم و این رو برکتی بزرگ در زندگیمون میدونم. شوهر دیگه میگه روحیه مهربون خانم من نسبت به بچه‌ها واقعاً قابل تقدیره. یکی از موارد مورد علاقه من زمانیه که او با صدای شیرین خودش با بچه‌ها سرود میخونه یا با حوصله براشون داستانهای کلام خدا رو تعریف میکنه. او زندگی ما رو واقعاً مزین کرده. و مرد دیگه هم میگه اگه دختر ما در بزرگسالی شبیه مادرش بشه و پسرم هم زنی مثل مادرش پیدا کنه، از شادی در پوست نمیگنجم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در سری برنامه‌های ستودنی زنی که از خدا میترسد در حال بررسی خصایل زن صالحه مذکور در امثال فصل 31 هستیم و تا به حال دیدیم که این زن ایماندار حکیم زنی سخت کوشه که اولویت اصلی زندگیش بر خانه و خانوادش متمرکز شده و البته زنی که پس از خانوادش دیگران رو هم مورد خدمت و حمایت قرار میده. ولی شاید تا حالا با شنیدن این برنامه ها در ذهن خودتون با سوال بزرگی در حال دست و پنجه نرم کردن هستید. برنامه امروز به این سوال اشاره میکنه.
بله، ممکنه بعد از شنیدن این برنامه ها سوال یا سوالاتی برای شما مطرح شده باشن. سوالاتی از این قبیل که واقعا پیغام این سری دروس برای شخص من چیه؟ در واقع فایده یا مزیت شنیدن این درس ها چیه؟ این یک واقعیته که اگه من و شما در خارج از خونه مشغول کار باشیم، در ازای کاری که انجام میدیم حقوقی دریافت خواهیم کرد. و بنابراین اون کار برای ما فایده یا مزیتی به همراه خواهد داشت. و حتی شاید ما از رئیسمون در قبال سخت کوشی و کار ارزنده‌ای که انجام دادیم تقدیرنامه یا پاداشی هم دریافت کنیم. اما واقعیت اینه که این غالباً در قبال اونچه که در خونه انجام میدیم اتفاق نمیافته. و خب شاید شما بگید که یک زن ایماندار صالحه هرگز کار خونه رو به منظور دریافت پاداش انجام نمیده. ما غالباً از اونجایی که میخواییم با عشق خانواده خودمون رو خدمت کنیم وظایف داخل خونه رو انجام میدیم و با این کار در واقع عشق خودمون به خداوند رو هم ابراز میکنیم و راستش کلام خدا هم ما رو در این مسیر بسیار تشویق میکنه. ولی خب گاهی هم نمیتونیم این حقیقت رو انکار کنیم که انگار کاری که ما در خونه برای خانوادمون انجام میدیم هرگز اونطور که باید و شاید مورد سپاس و قدردانی قرار نمیگیره و یا پاداشی در قبال اون دریافت نمیکنیم و احساس میکنیم که گویا همه اون زحمت در نهایت به باد هوا میره، در حالی که اگه بیرون از خونه کار کرده بودیم بلافاصله چیزی در مقابل زحمت و کاری که انجام داده بودیم دریافت میکردیم. اما عزیزان، کلام خدا ما رو مطمئن میکنه که زحمت ما در خونه در نظر خدا چیزی عاطل و باطل نیست و به باد هوا نرفته. او برای ما پاداشی فراهم کرده و وقتی ما خودمون رو به خدا و راه‌های او میسپاریم در جایی از این سفر برکتی در انتظار ماست و این من و شما رو تشویق میکنه که چه ما اون پاداش رو به چشم ببینیم و چه اون رو نبینیم، دل ما باید برای خدمت کردن خدا بتپه. خدمت خدا در اون جایی که او ما رو در اون قرار داده و به این ترتیب با روحیه سرسپرده خودمون رو به اون خدمت بسپاریم. چرا که اگه ما برای اون امتیازات و پاداش‌های حاصل از خدمت تن به خدمت بدیم، در واقع دل ما بیشتر از این که به دنبال خود خدا که برکت دهنده است باشه، به دنبال برکات او بوده. روحیه‌ای که قطعاً ما باید از اون پرهیز کنیم. چرا که من و شما خونده شدیم تا با دیدن محبتی که او نسبت به ما داشته، عشق و محبت متقابل خودمون رو به او ابراز کنیم. چون او خداست و سزاواره که ما همه وقت عشق و محبت خودمون رو با هر راهی که شده به او ابراز کنیم. ولی در این حال چقدر باید شکرگزار او باشیم که او میذاره که ما ببینیم که وقتی خودمون رو به اطاعت از راه‌های او میسپاریم و با معیارهای او زندگی میکنیم، امتیازات و برکاتی رو هم در آخر از اطاعت خودمون درو میکنیم. این اون چیزی که در آخر امثال سلیمان فصل 31 با اون روبرو میشیم. بله، در پاراگراف آخر این بخش از کلام خدا ما میبینیم که پاداشی، یا بهتر بگیم پاداش‌هایی، در انتظار این زن ایماندار صالح هست. که خب این پاداش‌ها همگی با هم در یک وقت معین به سوی او سرازیر نمی‌شد و از سوی دیگه هم خیلی زود و سریع اونها رو دریافت نمی‌کنه. پاداش و برکاتی که غالباً بعد از تحمل و صبر زیاد و اغلب اوقات از خلال اشک‌ها و زحمات و دردها و گاهی دلشکستگی‌ها نصیب ما میشن. همونطور که هیچ مادری بدون درد زایمان بچه‌ای به دنیا نمیاره و مجبوره که ساعت‌ها درد زایمان رو متحمل بشه و بعد به نتیجه برسه و بچه‌اش در نهایت به دنیا بیاد. بله، زن صالحه بودن هم با سخت‌کوشی، استمرار و تداوم و با سرسپردگی و گاهی اشک‌ها همراهه. به طوری که برخی از ما انگار دیگه می‌بریم و وسوسه می‌شیم که وسط راه ول کنیم و دیگه ادامه ندیم. احساسی که خیلی از مادران حتی در حال زایمان اون رو تجربه کردن. اما بعد از به دنیا آمدن بچه و به آغوش کشیدن او اعتراف میکنن که نه، تحمل این همه درد طاقت فرسا ارزشش رو داشت و انگار با دیدن بچهشون و به آغوش کشیدن او به ارزش تحمل اون درد جانکاه پی میبرن و اونو فراموش هم میکنن. و بنابراین عزیزان، این رو بدونیم که وقتی ما انتخاب میکنیم که بر اساس معیارها و ارزشهای خدا زندگی کنیم، با وجود همه دشواریهای راه، در اون وقت خاصی که خدا معین کرده، روزی خواهیم دید که بله، همه این سختیها، دردها و سختکوشیها ارزش تحمل داشت. و به این ترتیب به خاطر داشته باشیم که همونطور که یک مادر نمیتونه بدون تحمل درد زایمان بچه خودش رو به دنیا بیاره، من و شما هم بدون تحمل دشواری‌ها و سخت‌کوشی و کار نمیتونیم شخصیت یک زن صالحه رو در خودمون پرورش بدیم. و پرورش این چنین شخصیت خداگونه‌ای زمانی میسره که ما در اون حیطه‌ای که خدا ما رو در اون قرار داده و ما رو فرا خونده تا در اون به عنوان یک زن خدمت کنیم، با تحمل سختی‌ها و با پشتکار و کار به خدمت کردن کسانی که خدا در زندگی ما قرار داده ادامه بدیم. در واقع در این راه، یعنی زن صالح شدن، راه میونبری وجود نداره. چیزی که امروز بسیاری در ارتباط با ازدواجشون و یا خانوادهشون تمایل دارن انجام بدن و بنابراین به محض ندیدن سریع اون پاداش بلافاصله جا میزنن و از ادامه دادن دست میکشن، چون نخواستن که کمی بیشتر صبر کنن، یا بهتر بگیم به اندازه کافی صبر کنن. زنانی که میخوان فوراً به اون پاداش نهایی دست پیدا کنن. و بنابراین اونچه رو که بعد از گذشته مثلا 10، 20 و یا 30 سال ازدواج بهش میرسی، اونا اون رو از دست میدن، چرا که بعد از 1 یا 2 سال ندیدن نتیجه دیگه حاضر به ادامه نیستن و اون زندگی رو ترک میکنن. اخیراً به زندگی یکی از دوستان سال خوردم توجه میکردم که بیش از 40 سال ازدواج کرده. و راستش او حالا در حال درو کردن ثمراتی بسیار نیکو و شیرین در رابطهش با شوهرشه. اون رابطه‌ای که شاید در سالهایی که اونها خیلی جوان‌تر بودن هنوز شکل نگرفته بود. متاسفانه مشکل اساسی که در نسل‌های جوان‌تر امروزی وجود داره اینه که اونها هرگز به این تجربیات شیرین دست نمی‌یابن، چون نمی‌خوان صبر کنن و بنابراین به اون ازدواج 2-3 ساله و حتی 12-13 ساله پشت می‌کنن و اون رو با ازدواجی نو تعویض می‌کنن که در اون هم بالاخره باید از اول شروع کنن و سرمایه گذاری کاملا جدید در اون ازدواج نو انجام بدن. و به این ترتیبه که بسیاری از زنان هرگز به اون مرحله گرفتن پاداش که کلام خدا از اون صحبت میکنه نمیرسن، چون هرگز نخواستن با صبر و شکیبایی برای اون پاداش انتظار بکشن. بنابراین امروز من مایلم که شما رو به چالش بکشم که با همه دشواری که در حال حاضر با اون دست به گریبان هستید و با همه بار سنگین مسئولیتی که دارید حمل می کنید و همه زحمتی که می کشید، اما ناامید نشید و به قول معروف جا نزنید و تسلیم شرایط نشید، بلکه با همه سختی را ادامه بدید، چون پاداش شما در راهه. ما در امثال فصل 31 میبینیم که چطور این زن صالحه با سخت کوشی به کار و خدمت ادامه میده. چطور روحیه ای دهنده، فداکار و وقف کننده داره. چطور زحمت میکشه و گاهن حتی خواب به چشمان خودش راه نمیده. شب دیر میخوابه و صبح هم زود پا میشه و در نهایت مشغول یک عالمه کارایی میشه که به همگی اونها در برنامه های قبل پرداختیم. اما توجه کنید در آیه 28 به بعد چیز مهمی درباره این زن میخونیم. فرزندانش برخواسته او را مبارک میخوانند. شوهرش نیز او را میستاید. و بعد میبینیم که شوهر او در آیات بعدی این چنین او را مورد تعریف و ستایش قرار میده که زنان بسیار کارهای شایسته یا اعمال صالحه انجام دادند. اما تو بر همه آنها پیشی گرفته ای. جذابیت فریبنده است و زیبایی زود گذر، اما زنی را که از خداوند می ترسد باید ستود. او را از ثمره دستانش بدهید. باشد که کرده هایش وی را در دروازه های شهر بستایند. اما اول بیاید به ابتدای آیه 28 بپردازیم که میگه فرزندان این زن برخواسته او را مبارک می خوانند. و ببینیم که این آیه درباره فرزندانی که این زن بزرگ کرده و حالا دارن مادر خودشون رو مورد تعریف و ستایش قرار میدن، درباره او چی میگن؟ و بعد هم به شوهرش خواهیم پرداخت که او هم او رو زنی ستودنی معرفی میکنه و به این ترتیب به تعریف و تمجید درباره او میپردازه. همونطور که قبلا دیدیم آیه 28 میگه فرزندان این زن صالحه برخواسته او رو مبارک میخوانن. خب این واضحه که زنان بسیاری هستن که در آرزوی داشتن فرزند هستن و راست شاید شما هم یکی از اونا باشید که سالها به شدت در عشق و آرزوی بچه دار شدن بودید. برخی از شما هم شاید اصلا تا به حال ازدواج نکردید تا فرزند داشته باشید یا حداقل تا حالا خداوند همسری وارد زندگی شما نکرده. اما بر حسب کلام خدا عزیزان اینو بدونید که اگه شما زن ایمانداری هستید که زندگیتون رو بر حسب اراده خدا پیش میبرید، خدا میتونه حس شاد مادر بودن و پاداش حاصل از اون رو به شما ببخشه، اگرچه از لحاظ بیولوژیکی فرزندی نداشته باشید. البته اینکه شما خودتون انتخاب کرده باشید که بدون فرزند بمونید و با اراده و گزینش خودتون تصمیم گرفته باشید که خودتون رو از برکات مادری در ازدواجتون بی نصیب نگه دارید، داستانی جداست. کلام خدا به وضوح به ما نشون میده که یکی از اهداف خدا برای ما زنان اینه که در نقش مادر و پرورش دهنده ی حیات و زندگی برای او و ملکوتش بدرخشیم. و برابر این اگه شما قصد دارید که مادر بشید، فرزند داشته باشید و در نقش پرورش دهنده ی حیات خدا رو جلال بدید، چیزی نیکو و الهی رو آرزو میکنید. و خدا در این مسیر اونچه رو که لازم باشه برای شما فراهم خواهد کرد. مگر اینکه در شرایط استثنایی نازایی یا تجرد خدا نقشه دیگه‌ای برای شما داشته باشه. و این رو هم فراموش نکنیم که گاهی خدا فرزندان جسمی به ما نمیبخشه، اما ما رو دعوت میکنه که به پرورش روحانی دیگر دختران و زنان جوان بپردازیم. و در اینجاست که دوباره به ما وعده پاداشی داده شده. وعده پاداشی که خدا به یک مادر میده. حتی مادری که شاید از لحاظ بیولوژیکی فرزندی نداره، اما از لحاظ روحانی مسئول پرورش ایمان و در نهایت مسئول آموزش و تربیت و پرورش زندگی روحانی بسیاریه. گاهی زندگی ما در جهتی پیش میره که ما فرزندان دیگران رو در زیر بالهای خودمون میگیریم. به این شکل خدا محبت و باری مخصوص نسبت به اونها در قلب ما قرار میده و ما خودمون رو مسئول میبینیم که اونها رو تشویق کنیم و یا برای اونها مرتب دعا کنیم. گاهی شاید خدا از ما میخواد که مادران این فرزندان رو تشویق و ترغیب کنیم و از کلام خدا اونها رو نصیحت کنیم و حکمت خدا رو با اونها در میان بذاریم. بله، در همه این چنین شرایطی ما هم در پاداش مادری که خدا وعده اون رو میده شریک میشیم. همینطور که در این آیه خوندیم، این آیه صحبت از این میکنه که فرزندانش برخواسته او را مبارک یا برکت یافته میخونن. در واقع در اینجا صحبت از زنی به میون اومده که پاداشی به او داده شده. زنی که مورد احترام و مورد عشق و محبت بچه هاش قرار گرفته. زنی که ستودنیه و مورد ستایش و تعریف و تمجید فرزندانش قرار گرفته. واقعیت اینه که این متن مفهومی در زمینه فرهنگی خاورمیانه اون زمان نداشت و این در واقع خیلی شوکه آور بود که نه فقط به یک زن اینقدر توجه بشه، بلکه حالا ستوده بشه و مورد تعریف و تمجید هم قرار بگیره. اما این جایگاه در کلام خدا و بنابراین در نظر خدای کتاب مقدس کاملا فرق داره. ما در عهد جدید هم مسیح رو میبینیم که چقدر به زنان ارج میده و ارزش اونها رو والا معرفی میکنه. و حالا این بخش از عهد عتیق هم داره همین کار رو میکنه. ولی بیاید ببینیم که اینکه فرزندان این زن صالحه برخیزند و او رو مبارک یا برکت یافته بخونن یعنی چی؟ خب این قطعاً به این معنی نیست که مثلا وقتی او به فرض وارد اتاق میشه فرزندانش از روی احترام پیش پاش بلند بشن و برای ادای احترام بایستن. اگرچه که این کار خیلی خوب و ممدوح هم هست اگه انجام بشه. ولی مفهوم واقعی این آیه و مخصوصاً عبارت برخواستن به معنای رشد کردن و بزرگ شدنه. به این معنی که وقتی فرزندان شما بزرگ بشن، در بزرگسالی سبک و روش زندگیشون مایه افتخار و اعتبار و برکت مادرشون باشه. در واقع در مقابل زحمتی که مادرشون در بزرگ کردنشون براشون کشیده و اون سرمایه گذاری که او از هر لحاظ در زندگی اونها کرده، از سرمایه گذاری روحانی و اخلاقی گرفته تا هر جور دیگه‌ای اونها در مقابل اون واکنش درست نشون داده باشن. و با زندگیشون در بزرگسالی همه اون چیزهایی رو که مادرشون در زندگیشون سرمایه گذاری کرده به صورتی مثبت به اطرافشون منعکس کنن. در واقع حالا که بزرگسال و بالغ هستن میشه زندگی خدامنشانه و سلوکشون با خداوند رو به عینه دید. چیزی که در واقع حاصل زحمات شبانه روزی اون مادره و کاملا در زندگی اونها قابل مشاهده است و همین موجب برکت اون مادر میشه. برای همینه که در این آیه میخونیم فرزندانش برخواسته، یعنی فرزندانش رشد کردن و حالا او رو مبارک میخونن. این منو به یاد بخش دیگه هم از کلام خدا یعنی اول تسالونیکیان فصل دو میندازه که در اون پولس هم به یاد فرزندان روحانی خودش میفته و حالا که اونها در ایمان رشد کردن و اون میتونه ثمره کار خودش رو در اونها ببینه، با افتخار به اونها در آیات 19 و 20 مینویسه: زیرا چیست امید و شادی و تاج و افتخار ما در حضور خداوندمان عیسی به هنگام ظهور او؟ مگر شما نیستید؟ یعنی همونایی که برای رشد روحانی اونها زحمت کشیده بود و اونها رو با خوراک روحانی شاگرد سازی کرده بود. و ادامه میده: به راستی که شمایید جلال و شادی ما. و عزیز شنونده و شمایی که بچه دار هستی، به راستی برای ما مادران ایماندار، چه شادی و برکتی بزرگتر از این که فرزندان ما وقتی بزرگ بشن با مسیح قدم بردارن و زندگی خداگونه‌ای برای جلال مسیح داشته باشن. واقعا چه شادی و سرور و برکتی بزرگتر از این. البته هیچ تضمینی نیست که بچه های ما که در خانواده ایماندار و خدا دوست بزرگ شده باشن حتما در بزرگسالی با روحیه توأم با خدا ترسی و عشق به خدا با مسیح قدم بردارن. اما اگر چه تضمینی نیست که بچه های ما حتماً مسیح رو در آینده دوست داشته باشند و با او قدم بردارن، ولی توجه کنید این آیه در امثال سلیمان در واقع میخواد بگه که ای کاش این موضوع حتماً اتفاق بیفته که فرزندان ما در بزرگسالی مسیح رو تبعیت کنن و نسبت به همه اونچه که ما در زندگی اونها خصوصاً از لحاظ روحانی سرمایه گذاری کردیم واکنشی مثبت نشون بدن. این در واقع اون چیزی که به فیض مسیح نیاز داره و ما برای اون باید با جدیت در دعا باشیم. حقیقتاً چه پاداش و اجر عظیم و بسیار پر ارزشی که فرزندان ما در بزرگسالی زندگی خدامنشانه و پر از ترس و احترام و اطاعت نسبت به خداوند رو دنبال کنند. همین خودش بزرگترین شادی، پاداش و برکته. چندی پیش مادری پیغامی برام فرستاد، حاوی نامه‌ای که دخترش براش نوشته بود که در واقع یک شعر بود. این دختر برای مادرش می نویسه: زنی را می شناسم که نه فقط قادر به درک حقیقت امثال 31 بود، بلکه حقایق امثال 31 در او ساکن بود. زنی که این حقیقت زیبا را هر روز در مقابل چشمانم زیست می نمود و آن را با همه جان و وجودش اعلام نیز می نمود. برخیزید ای زنان، برخیزید و زیبایی خود را در آنچه خدا برای آن شما را خلق نموده بیابید. زندگی خود را به او تسلیم کنید، او را خدمت نمایید و جان و روح و بدن خود برای جلال نام او بسپارید. در واقع اینا همگی اون چیزایی بود که این دختر از مادر خودش یاد گرفته بود که بله، تو به عنوان یک زن برای هدفی خاص آفریده شدی، پس جان و روح و بدن خودت رو برای جلال خدا و اون هدفی که او از زنانگی تو داره بسپار. این دختر در این شعر اخذ شده از امثال 31 ادامه میده: دستان خود را برای دستگیری و تدارک دراز کن. دهانت به جهت تعلیم و تقویت باز کن. بارهای سنگین فرزندانت بر دوشهایت حمل کن. شوهرت را در فراخواندگیش از سوی خدا یاری کن. فروزان نگاهدار شعله نور شوهرت، ده یاریش. روغن و سوخت باش برای اشاعه روشناییش. ای عروس زیبا و پر ارزش خداوند، همواره دعا کن. بر زانوانت به خداوند دغدغه هایت تسلیم کن. چون خواهی دریابی که هستی و چیست هویتت، پر کن از کلام خدا فکر و ذهنیتت. بر حذر باش از دنیا و دروغهایش، از معیارهای مکارانه و فریبهایش. خداوند آفریننده تو، تنها منشأ زیباییت. در او و ارزشهای نیکوی او بیابی هویت راستینت. دنیا و آنچه در آن رو به زوال رود هر آن. کدامین زنیست که به ایستد بر راستی کلام خدا و معیارهای بی زوال آن؟ چشمانم به راستی دیده است این چنین زنی. شاهد اویم از کودکی، زنی از مسیح و کلامش غنی. زنی پرفیض و هدفمند، زنی سخت کوش و رفتارش دلپسند. مادری مهربان و همسری با وفا، در اطاعت از خدا ز هر عذری مبرا. به راستی چه باشد معنای مادری؟ مفهوم صحیح همسری؟ که باشد زنی خدایی؟ چه باشند خصائلش به مفهوم واقعی؟ پاسخ این سوال شاید ندانم به خوبی، ولی چشمانم دیده اند زنی خدایی. مادری ارزشش به اندازه طلا، همسری گرانبها. دیده ای مادرم؟ دیده ای مادرم؟ مادرم بود آن زن خدایی؟ آری، مادرم است آن زن خدایی. این دختر حالا دختری بالغ و بزرگسال بود و مادرش میگفت که با خوندن این شعر تنها اشک میریخت و اشک میریخت. و میگفت دخترش در آخر این نوشته این رو هم اضافه کرده بود که مامان، زندگی و رفتار تو تماماً برای من الهام بخش بوده و هست. امیدوارم که از تو که کاملاً نمونه فروتنی و از خودگذشتگی هستی همواره مطابقت کنم. از توی که همیشه دونستی که برای چی مادر شدی و این وظیفه رو با افتخار و شادی انجام دادی. ممنونم مامان و خیلی دوستت دارم. و بله، خوشا به حال زنی که فرزندانش برخواسته او رو مبارک بخوانن. حقیقتاً چه پاداش و اجر عظیمی. اما در ادامه این آیه، یعنی آیه 28، ما این رو هم میخونیم که شوهر این زن صالحه هم او رو مورد ستایش و تعریف و تمجید قرار میده. بله، او زنی ستودنی. در بقیه این آیه میخونیم شوهرش نیز او را میستاید. در برنامه امروز ما از زبان برخی شوهران هم خواهیم شنید که چطور زنان خودشون رو مورد ستایش و تشویق قرار میدن. زنانی که شوهرانشون اونها رو به راستی زن صالحه دیدن. در واقع در ادامه برنامه امروز ما به برخی از آیه های موجود در امثال فصل 31 که به خصایل زن ایماندار صالحه میپردازن اشاره خواهیم کرد و بعد نظر برخی شوهران رو که بر حسب اون آیه زن خودشون رو مورد ستایش قرار میدن خواهیم شنید. در آیات 10 و 11 میخونیم: کیست که همسری شایسته یا صالحه تواند یافت؟ ارج او از یاقوت بس فزونتر است. دل شوهرش به وی اعتماد دارد و از هیچ سودی کم نخواهد داشت. شوهری در رابطه با این آیه خطاب به زن خودش میگه: خدا رو هر روز به خاطر وجود تو در زندگیم شکر میکنم. تو هدیه خداوند در زندگیم هستی. گویا که او تو رو برای من آفریده باشه. او ادامه میده و میگه: همسر من همسری فوق‌العاده از خود گذشته است. من به طور روزانه شاهد این هستم که او چطور هر روز از خودش، از خواسته های خودش و حتی از نیازهای خودش میگذره تا من و بچه ها رو به بهترین نحو خدمت کنه. رفتار او با من و بچه ها همیشه با نوعی فیض و مهربانی و آرامش همراهه. وقتی که کلام خدا میگه کیست که تواند همسری شایسته و زنی صالحه بیابد، من به جرأت میتونم بگم که با فیض خدا من این چنین زنی رو یافتم. همسری بسیار گرانبها که ارزشش برای هر نوع گنج و جواهر زمینیه. ولی قیمتی برای او نمیشه تعیین کرد، از بس که ارزشش بالاست. او زنیه که عشق و محبتش نسبت به من موافق لیاقت منه. زنی که با وجود همه بی‌لیاقتی هام به من عشق می‌ورزه و زنی که با روح والای خودش بدخلقی های منو می‌بخشه. و بعد بیاید ببینیم که مرد دیگه‌ای چگونه بر اساس آیه 12 همسر خودش رو مورد تحسین قرار میده. در این آیه می‌خونیم در همه روزهای زندگی خیش به شوهرش خوبی خواهد کرد. این مرد در ارتباط با این آیه درباره زن خودش میگه وقتی به 23 سال ازدواجمون نگاه می‌کنم درک می‌کنم که من شخصی نبودم که زندگی با من آسون باشه، چرا که بیشتر عمرم مردی منفعل بودم و اینکه خانواده خودم را از لحاظ روحانی رهبری کنم اصلاً توی مقوله فکریم جا نداشته و برابر هرگز این کار رو برای خانواده‌ام انجام ندادم. این همسرم بوده که برام دعا کرده، منو تشویق و ترغیب کرده و در این 2 دهه با محبتی بی‌شرط منو همیشه مورد عشق و محبت خودش قرار داده. حتی با وجود اینکه روحیه کنارگیری از بسیاری وظایف و منفعل بودن هنوز در من دیده میشه و با اون دست و پنجه نرم میکنم. اما باید اعتراف کنم که در این مسیر به پیروزی هایی هم دست یافتم، فقط به خاطر دعاها و تشویق های پی در پی و مستمر همسر عزیزم. زنی که نه تنها زن دعا و جنگ های روحانیه، بلکه یاری دهنده و اعانت کننده پر از محبت و وفادار من هم هست و بابتش بارها خدا رو شکر می کنم. ولی او زنیه که در همه روزهای عمرش به من 100 چندان خوبی کرده. حالا وقتی که به آیه 13 می رسیم در اون می خونیم پشم و کتان را می جوید و با دستان خیش به رغبت کار می کند. شوهری در ارتباط با این آیه همسر خودش رو این چنین مورد تحسین قرار می ده. یکی از موارد قابل تحسینی که من باید درباره همسرم مورد تاکید قرار بدم اینه که او به طوری عجیب زن بسیار سخت کوشه. او همه روز با روحیه هدفمند و با برنامه در حال انجام کاریه. زنی بسیار مسئول که سخت کوشی و روحیه منظم و هدفمندش یکی از ثروت‌های بی‌قیمت خانواده ما محسوب میشه. خدا رو برای این همسر عزیز بسیار شکر گذارم. در آیه 14 می‌خونیم همچون کشتی‌های بازرگانان است که خوراک خیش از دور دست‌ها می‌آورد. شوهری در ارتباط با این آیه درباره خانم خودش میگه یکی از مواردی که خانم منو خیلی قابل تحسین کرده اینه که او برای مهمان نوازی از دیگران خیلی کوشا و دست و دل بازه و برای پختن غذا برای دیگران و غریب نوازی همیشه آماده است. همین موجب شده که افراد زیادی با عشق مسیح آشنا بشن و نور او بر اونها تابیده بشه. و بعد به آیه 15 می رسیم که میگه آنگاه که هنوز شب است بر می خیزد و طعام برای اهل خانه خود فراهم می کند و کنیزان خیش را نصیب ها می دهد. در این رابطه شوهری درباره زن خودش میگه اینکه خانم من با روحی بسیار مسئول هر صبح زود بر می خیزه و بعد از صرف وقت با خداوند در آرامش خونه با عشق برای من و بچه‌ها صبحانه تهیه می‌کنه بسیار قابل تقدیره. او میتونست به راحتی بخوابه و این کارو انجام نده. برای این روحیه زیباش خدا رو بسیار شکر گذارم. در ادامه در آیه 16 می‌خونیم مزرعه‌ای در نظر می‌گیرد و آن را می‌خرد و از دسترنج خیش تاکستانی قرض می‌کند. شوهر دیگه‌ای با استفاده از این آیه خانم خودش رو این چنین مورد تحسین و تقدیر قرار میده و میگه در تابستان سال 2002 من و همسرم تصمیم گرفتیم که زمینی خریداری کنیم و ملکی در اون بسازیم. باید خاطر نشان کنم که او همراه من با دقت همه جوانب به این زمین رو مطالعه کرد و مورد تحقیق و ارزیابی قرار داد. و بعد از اینکه موفق به بنای ساختمانی در این ملک شدیم، او متوجه شد که میتونیم برخی گیاهان شامل درختان میوه و سبزیجات هم در بخشی از اون بکنیم. او دوباره با در نظر گرفتن همه جزئیات و برنامه‌ریزی دقیق از عهده این کار هم برآمد. او در کنار استفاده بهینه‌ای از این زمین با کاشتن گل‌های زیبا جلوی خونه هم زیبایی خاصی به خونه ما بخشیده. واقعاً به وجودش افتخار می‌کنم. در آیه بعد یعنی آیه 17 می‌خونیم با عزم راسخ به کار مشغول می‌گردد و نیروی بازوان خیش را به کار می‌گیرد. مرد دیگه‌ای در این رابطه زن خودش را مورد تحسین و تشویق قرار می‌ده و میگه همسر من خیلی علاقه به ادامه تحصیل داشت، اما یکی از دلایل اصلی که اون میخواست وارد کالج بشه، بیشتر از اینکه موفق به گرفتن مدرک بشه، این بود که بتونه در محیطی باشه که با نسل جوان در ارتباط باشه و ایمان مسیحی خودش رو با اونها در میان بذاره و مژده نجات و آرامش در مسیح رو به اونها برسونه. و به نظر من این خیلی قابل تحسینه و با تمام وجودم براش کف میزنم. در آیات بعدی، یعنی آیات 18 و 19 میخونیم که زن صالحه منفعت تجارت خود را میبیند و چراغش در شب خاموش نمیگردد. دستان خیش به دوک دراز میکند و انگشتانش چرخ را میگیرد. مرد دیگه در ارتباط با این آیه درباره همسر خودش میگه همسر من دوست داره که همه کارها رو به بهترین نحو انجام بده. او زنی بسیار خلاق و معمولاً از خلاقیت‌های موجود در طبیعت و آفرینش خدا نمونه می‌گیره. او به قدری همه چیز رو کامل و بی‌نقص انجام میده که به ندرت لازمه که برگرده و چیزی رو اصلاح کنه. زنی سخت‌کوش و اهل کار که حاضره که حتی شب تا دیر وقت بیدار بمونه اما کاری رو که شروع کرده نصفه نذاره و بدون نقص تمام کنه و این خیلی قابل تحسین و افتخاره. در آیه بعد، یعنی 20، درباره زن صالحه میخونیم فقیران را با روی گشاده میپذیرد و دستانش را به روی نیازمندان میگشاید. شوهری در این رابطه درباره زنش میگه همسر من روزهای پنجشنبه کار نمیکنه و در واقع روز تعطیلی و استراحتشه. اگه من جای او بودم بعد از یه هفته کار سخت ترجیح میدادم که روز تعطیلم رو فقط صرف خودم و بنابراین صرف تفریح و مثلا ماهیگیری کنم. اما خانم من غالبا روزهای پنجشنبه به خونه یه زنی میره که 2 تا بچه معلول داره و او رو در کارهاش از قبیل پختن غذا، شستن لباسها و اتو زدن و جارو و نظافت کمک میکنه. من واقعا به این قلب پر از خدمتی که او داره خیلی افتخار میکنم. در این حال او برای خانواده های مستمند هم قلب بسیار بزرگی داره و با مشورت با من دلش خواست که مقداری از حقوق ماهانه خودش رو خرج این خانواده ها کنه. من در خودم این روحیه رو خیلی خوب پرورش ندادم، اما برای این قلب رحیم و با سخاوت او واقعا خدا رو شکر میکنم و او رو حقیقتا تحسین میکنم. حالا به آیه 21 میرسیم که میگه چون برف ببارد دغدغه اهل خانه خیش ندارد. شوهری در این ارتباط تجربه ای رو در میان میذاره و میگه چندین وقت پیش ما تصادف ماشین بسیار بدی داشتیم و در فرایند بهبودی از این تصادف و عواقب بد اون، واکنش‌های حکیمانه و پر از آرامش و توکل همسر من، خانواده ما را از یک بحران حتمی نجات داد. روحیه ایمان و پر از دعای او و همچنین تسلیم کردن همه چیز به خدا و اعتماد کامل به او در این شرایط بسیار دشوار واقعاً قابل تحسینه و من خیلی خیلی قدردان او هستم. و حالا در ادامه آیات موجود در امثال فصل 31، در آیات 21 و 22 میخونیم همه اهل خانه او جامعه گرم یا قرمز به تن دارند. برای بستر خود ملافه میدوزد. کتان لطیف و ارغوان میپوشد. شوهر دیگه در ارتباط با این آیه درباره همسر خودش میگه اینکه همسر من درباره ابدیت بچه ها و نجات روحانی اونها همیشه فکر کرده و از بعد به تولد براشون دعا کرده که اونها با جامعه عدالت مسیح و خون او پوشیده شده باشن و در این زمینه دائما به بچه ها تعلیم داده، واقعا خیلی قابل تحسین و تقدیره. او نه تنها به فکر پوشش بدنی هر یک از ماست، اما بالاتر از اون به پوشش روحانی که بچه ها یا سایر اقوام و دوستان به اون نیاز دارند هم دائما فکر میکنه. و بعد به آیه 23 میرسیم. در این آیه میخونیم شوهرش رو در دروازه های شهر میشناسند. او با مشایخ ولایت مینشیند. شوهری در ارتباط با این آیه درباره خانم خودش میگه شخصیت و روحیات و رفتار خانم من زندگی من و نکات قوت منو به قدری تقویت کرده که تأثیر مثبت اون به شکلی بسیار محسوس بر خدمت من به عنوان شبان کلیسا قابل مشاهده است. شخصیت او کیفیت و ثمردهی خدمت منو چندین برابر افزایش بخشیده. مردم به خاطر او احترام زیادی برای من قائل هستند. او به عنوان همسر یک شبان مورد علاقه و محبوب دل بسیاریه و من بابت این موضوع بسیار ممنون و شکرگزار خداوند هستم. در ادامه به آیات 24 و 25 میرسیم. در این آیات میخونیم جامعه های کتان دوخته میفروشد. برای بازرگانان شالها تهیه می کند. قوت و عزت جامعه اوست و بر روزهای آینده لبخند می زند. شوهری درباره زن خودش میگه او همواره در تصمیمات مهم حاضره که به من اعتماد کنه. اخیراً من با یه سیریس که بسیار بزرگی می‌کردم و به خاطر تغییر شغل خانواده رو به شهر دیگه ای منتقل می‌کردم و این موجب می‌شد که از سایر اعضای خانواده و اقوام، دوستان و کلیسایی که سال‌ها عضو اون بودیم و در نهایت شهری که سال‌ها به اون خو گرفته بودیم دور بشیم. اما زن من در کمال همکاری با من حاضر شد که با دعا و اعتماد به خدا با من همراه بشه و این قدم رو برداره. این برای من خیلی خیلی ارزشمنده و حقیقتاً اون رو به خاطر این روحیه‌اش و مخصوصاً اعتماد و توکلش بر خداوند و بعد اعتمادش بر من قلباً تحسین می‌کنم. بعد از این دعای به آیه 26 می‌رسیم که میگه دهان خود را حکیمانه می‌گشاید و تعلیم محبت‌آمیز یا مهربان بر زبان اوست. مرد دیگه‌ای در این رابطه درباره همسرش میگه چقدر خانم خودم رو به خاطر رویه مهربان و محبتانه‌ای که نسبت به تک تک فرزندانمون داره شکر گذارم. اینکه او هر روز با صبر و مهربانی بعد از سپری کردن یک روز پرکار و خسته کننده حاضره که برای بچه ها کلام خدا رو بخونه، با اونها دعا کنه و از حقایق کتاب مقدس به اونها هر روز تعلیم بده و اون هم با خنده و شادی و در این حال خیلی پر از محبت، حقیقتاً دل منو به وجد میاره. این حقیقتاً ستودنیه. از او خیلی متشکرم. در آیه 27 میخونیم بر امور اهل خانه خیش نظارت میکند و نان بیکارگی نمیخورد. مردی در این رابطه میگه در تعجبم که همسرم چقدر حواسش به روحیات و وضعیت جسمی، روانی، عاطفی و احساسی و روحانی همه ما هست و هرگاه نیازی میبینه که باید به اون رسیدگی بشه، هرگز کاهلی و غفلت نشون نمیده. حقیقتاً چه برکت عظیمی در خانواده ما. و بعد در آیات 28 و 29 از امثال 31 میخونیم فرزندانش برخواسته او را مبارک میخوانند. شوهرش نیز او را میستاید. زنان بسیار کارهای شایسته کردند. اما تو بر آنها همه پیشی گرفته ای. شوهری در این ارتباط میگه خانم من همسری بسیار قابل ستایش، اینکه چطور هر روز با جدیت کلام خدا رو میخونه، بر اون تفکر و تعمق میکنه، حقیقتاً قابل تقدیره. از سوی دیگه زندگی دعای او هم نمونه است. او که غالباً با اشک و استمرار برای ما و دیگران دعا میکنه. او در کنار رسیدگی به زندگی روحانیش، به کارهای بسیار دیگه هم در خانه و بیرون خونه میرسه. و این برای من خیلی قابل توجهه. زنی که مسیح رو در همه بخش‌های زندگیش می‌بینی. بعد به آیه 30 می‌رسیم. در این آیه می‌خونیم جذابیت فریبنده است و زیبایی زودگذر. اما زنی رو که از خداوند می‌ترسد باید ستود. شوهر دیگه‌ای درباره همسرش میگه وقتی من به خانومم فکر می‌کنم، همون زنی که او رو از زمان جوانی می‌شناسم و حالا افتخار اینو دارم که او رو همسر خودم بخونم، زنی با چهره‌ای بسیار زیبا از همون زمان جوانی. اما باید اعتراف کنم که امروز بعد از گذر سالهای زیاد، در حالی که هر دوی ما پا به سن گذاشتیم و شاید جذابیت فیزیکی و جوانی ما تحلیل رفته، اما اعتراف میکنم که زیبایی باطنی او چندین برابر برای من جذابتره و خیلی بیشتر از اون روزهای جوانی دل منو برده و منو چند برابر عاشق خودش کرده. که البته میدونم او این زیبایی باطنی و شخصیت خداگونه رو از مسیح و صرف وقت با او کسب کرده. در آخرین آیه امثال 31 یعنی آیه 31 میخونیم او را از ثمره دستانش بدهید. باشد که کرده هایش وی را در دروازه های شهر بستاید. شوهر دیگه در خطاب به همسر خودش مینویسه دعا میکنم که بسیاری توسط تو و اعمالی که برای ملکوت مسیح و جلال او انجام میدی به سوی مسیح بیان. تو را از صمیم قلب دوست دارم. زیبایی چهره و شخصیت تو همواره توجه منو به خودش جلب کرده. همسر عزیز من، تو هدیه خداوند به من هستی. دوست و یاور من، عشق دل من و عزیز من، خدا رو صدها مرتبه به خاطر تو شکر و سپاس میگم. دوستت دارم همیشه. خدا رو شکر برای همگی این شوهران که زنان خودشون رو مورد تقدیر و ستایش قرار میدن. اما شاید شما در این بین بگید که ولی شوهر من هرگز این چنین تعریف و تقدیری از من به عمل نیاورده و نخواهد کرد. او حتی ایماندار به مسیح نیست که این چنین عکس العمل‌هایی از خودش نشون بده. و بنابراین بالطبع از خودتون سوال می‌کنید که خب پس من چه کار باید بکنم؟ من مایلم که در مرحله اول شما رو تشویق کنم که با وفاداری ادامه بدید. در واقع به عنوان یک ایماندار بدون توجه به اینکه از یک انسان تعریف و تمجید و تشکر بشنوید، هدف اولیه خودتون رو بر این قرار بدید که زنی خدا منش باشید. زنی که سعی میکنه خصایل زن صالحه رو در خودش پرورش بده و اونها رو در زندگی خودش به تصویر بکشه. و بعد در مرحله دوم هم مایلم شما رو تشویق و ترغیب کنم که به خاطر داشته باشید که تعریف و تمجید نهایی ما باید از جانب خدا بیاد. چرا که اگه شما به دنبال این هستید که شوهر شما حتی اگر ایمانداری بسیار خدا ترسه از شما تقدیر درست به عمل بیاره و شما رو مورد تعریف و تمجیدی که شایسته است قرار بده، گاهن ممکنه که شما دچار دلسردی بشید. عزیزان به خاطر داشته باشید که منشأ اصلی هویت و همچنین امنیت درونی ما بر اساس تعریف و تقدیر از رفتار ما بنا نشده. تعریف و تقدیری که ما غالباً از همسرمون و خانواده همسرمون انتظار داریم. چرا که اگه اونا به دلیل انسان بودنشون این کار رو در قبال ما نکنن، ما حتماً سرخورده و دلسرد خواهیم شد. اما اگه من و شما به عنوان خادمین و دختران خدا هدف اصلیمون رضایت و خوشنودی خداوند باشه، مطمئن باشید که تعریف و تقدیر واقعی و حتی پاداش واقعی رو هم از او دریافت خواهیم کرد. چرا که والاترین تعریف و ستایش و تقدیر تنها از زبان خدایی بیرون میاد که به همه جزئیات زندگی ما نگاه میکنه و اطاعتهای حتی کوچیک و جزئی ما برای او اهمیت دارن و روزی فرا خواهد رسید که از زبان او خواهیم شنید که آفرین ای خادمه نیکو و امین. بله عزیزان، باشه که بالاتر از این که آرزو کنیم دیگران ما رو بستاین و از ما تشکر کنن و ما رو مورد تقدیر قرار بدن، هدف اصلیمون این باشه که برای شنیدن آفرین ها و تعریف و تقدیرهای او یعنی خداوند عزیزمون عیسی مسیح زندگی کنیم و برابر این تنها به دنبال رضایت و خوشنودی او باشیم.
آمین. باشه که برنامه امروز هر یک از ما رو تشویق کرده باشه که به عنوان زنی ایماندار هر روز با سبک و شیوه زندگی یک زن صالحه خدا دوست با همه اعمالی که انجام میدیم در نهایت خدا رو خدمت کنیم و به این ترتیب نام او در هر بخشی از زندگی ما جلال بیابه. از شما دعوت می‌کنیم که با ما در برنامه آینده از سری درس‌های ستودنی زنی که از خدا می‌ترسد دوباره همراه بشید تا در این آخرین برنامه به نتیجه گیری‌های نهایی از بررسی زندگی زن صالحه بپردازیم.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.